اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. در انفجار 3 موتر تابعه شده با بم در شهر قمشلی در شمال سوریه، حداقل 6 نفر کشته شد. با گزارش خبرگزاری دولتی سانا و ناظرین حقوق بشر سوری، 2 انفجار در یک بازار و 1 انفجار دیگر در نزدیکی یک هتل رخ داد که بر علاوه کشته شدن 6 نفر، بیش از 20 تن دیگر مجروح شد. شهر قمشلی در نزدیکی مرز با ترکیه تحت کنترل کردها می باشد. در خبر دیگر، مردان مسلح ناشناس یک کشیش کاتولیک امریکایی و پدرش را که از قمشلی به جانب شهر حسکه می رفتند با ضرب گلوله هلاک ساختند. گروه داعش مسئولیت این حمله را متقبل شده است. اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی از تصمیم ایران برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در تأسیسات فردوش شدیداً ابراز نگرانی کردند و از تهران خواستند مفاد توافقنامه را رعایت کند. در غیر آن، تعزیرات شورای امنیت ملل متحد دوباره بر ایران وضع خواهد شد. در اعلامیه مشترک که روز دوشنبه منتشر شد آمده است که وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا همراه با شورای اروپایی از آخرین خبرها مبنی بر این که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم در فردو را از سر گرفته و اداره بین‌المللی انرژی نیز روز 11 نوامبر آن را تایید کرده است، شدیداً نگران هستند. این کشورها از ایران خواستند تا با اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کامل داشته باشد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ذرات یورانیوم را در یک محل اعلام نشده در ایران پیدا کرده است. ترکیه 2 عضو گروه داعش، یک آلمانی و یک آمریکایی را که به اسارت گرفته بود، به کشورهایشان مسترد کرد. وزارت داخلی ترکیه روز دوشنبه گفت که 7 آلمانی عضو داعش قرار است روز پنجشنبه به آلمان فرستاده شوند. با گزارش تلویزیون دولتی TRT، ترکیه قصد دارد که حدود 2500 جنگجوی داعش را که محبوس هستند به کشورهای اصلیشان بازگرداند. مشخص نیست که آیا ترکیه می تواند جنگجویان داعش را که از آنها سلب تابعیت شده است بازگرداند و یا خیر. یک معترض هنگ کنگی در جریان مظاهرات روز دوشنبه در اثر فیر پلیس شدیداً مجروح شد. تصاویر این حادثه نشان می‌دهد که یک منصوب پلیس اسلحه‌اش را به جانب معترضی که لباس سفید بر تن و ماسک بر رو داشت از غلاف بیرون می‌کشد و بعد به جانب یک معترض دیگر که لباس سیاه بر تن داشت فیر می‌کند. سخنگوی شفاخانه هنگ کنگ گفته است که وضعیت مرد زخمی وخیم است. 5 ماسک مظاهرات مسالمت‌آمیز مردم هنگ کنگ برای اخذ استقلال از چین آغاز شده است، اما تا هفته‌های اخیر این مظاهرات خشونت بار گردیده است. ایالات متحده از استعفای ایوا مورالس، رئیس جمهور بولیویا که 14 سال در این مقام بود، استقبال کرد و شایعات مبنی بر اینکه او با فشار یک کودتا مجبور به کنارگیری از قدرت شده است را رد کرد. مورالس به دنبال هفته‌ها مظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات ماه گذشته بولیویا روز یکشنبه استعفا کرد و حکومت مکزیکو به او پناه داد. در حال حاضر شماری از وزرا و مقام‌های ارشد دولت مورالس در منزل سفیر مکزیکو در بولیویا پناه گرفتند. و بخش بزرگ از ایالات متحده برای رسیدن هوای منجمد در وسط فصل خزان آمادگی می‌گیرند. پیش بینی می‌شود که سردی هوا در این فصل از کوههای راکی تا سواحل شرقی آمریکا رکورد جدید قائم کند. در شیکاگو تا بعد از ظهر دوشنبه 15 سانتی متر برف بارید که منجر به لغو شدن 900 پرواز در میدان هوایی آن شهر شد. پیش بینی شده است که در ایالت‌های ایندیانا، میشیگان و چند ایالت دیگر نیز برف باری شود. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز سلام، به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. مقام های محلی در ولایت بامیان از افزایش آمار خشونت علیه زنان در طی هفت ماه امسال خبر می دهند. یافته های نهادهای مدافع حقوق زنان در بامیان نشان می دهد که بیش از 50 مورد زنان به دلیل فقر شدید اقتصادی در خانواده هایشان مورد خشونت قرار گرفتند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
ریاست امور زنان بامیان میگوید آمار خشونت علیه زنان نسبت به 8 ماه سال گذشته حدود 10% در این ولایت افزایش یافته است. بر بنیاد آمار این ریاست در طول سال گذشته خورشیدی 114 مورد انواع خشونت علیه زنان ثبت شده بود، در حالی که در 8 ماه امسال این رقم به 84 مورد رسیده است. زکیه رضایی رئیس امور زنان بامیان در این باره گفت که در طول سال گذشته 7 قضیه تجاوز جنسی، 4 مورد اقدام به خودکشی و 2 مورد قتل زنان ثبت شده بود. خانم رضایی افزود:
البته آماری که به ما رسیده، من خدا کنه که آمار خودکشی ها میتونم 4 مورد باشن و 2 قضیه اقدام به خودکشی و خودسوزی و 1 قتل است که در قضایای حاد ما هم نشان میده که ما افزایش آماری را داریم. متاسفانه که از
قضایای
بسیار مشکل ساز است.
نهادهای مدافع حقوق زنان در بامیان افزایش میزان فقر خانواده ها و نبود سارنوالی اختصاصی زنان را در سطح ولسوالی های این ولایت از دلایل عمده افزایش خشونت علیه زنان یاد کردند. حکیمه علیزاده مسئول بخش زنان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان گفت:
عدم وجود سارنوالی های اختصاصی در ولسوالی های ولسوالی‌هایی که در سطح خیلی وسیع ثابت خیلی دور افتاده از خود مرکز ولسوالی، به این صورت اگر این قضیه من حس قضیه خشونت اتفاق بیفته، یک خانم با وضعیتی که داره، چون اکثر عاملین خشونت خانواده‌ها هستن، این خانم بدون حمایت یا از طرف فامیل، حتی در بعضی مواقع ما مخالفت از طرف فامیل و قریه و آشناها را داریم.
در سالهای اخیر سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان در بامیان ایجاد شده است، اما زنان قربانی در ولسوالی های این ولایت به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی ندارند. نهادهای مدافع حقوق زنان از حکومت می خواهند که برای مبارزه با این پدیده تشکیلات نهادهای اختصاصی مبارزه با خشونت در ساحات دوردست این کشور را گسترش دهد. اما به چه تعداد از قضایای خشونت در برابر زنان در نهادهای عدلی و قضایی بامیان رسیدگی شده است؟ هلال الدین هلال، سارنوال بخش آمریت خشونت های فامیلی در سارنوالی بامیان:
823 در طی سال مالی جاری 1398 به سارنوالی محاسب کرده. این البته دوسیه است که از طریق ریاست امور زنا و از طریق بخش فامیلی های کماندانی خشونت علیه زنا از اونجا به سارنوالی به طور رسمی محاسب کرده. در این 80 جور دوسیه وقتی که ما بررسی میکنیم، حدود فرض مثال 50 بخش از این دوسیه برمیگرده برای فقر اقتصادی.
اما آقای هلال در مورد 6 قضیه متباقی چیزی بیان نکرد. ریاست امور زنان بامیان گفت که امسال به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در بامیان برنامه‌های مختلف آگاهی دهی را راه اندازی خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با تازگی انجمن زنان دارای معلولیت به هدف دادخواهی و جلب توجه اداره های دولتی و نهادهای خصوصی در ولایت غزنی به فعالیت آغاز کرده است. مسئولان این انجمن میگویند که وضعیت دشوار افراد دارای معلولیت در جامعه و خانواده ها نگران کننده میباشد. آصف حسینی از غزنی در این مورد گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
به گفته اعضای انجمن شهروندان غزنی بیشتر تبعیض و تحقیر را به زنان دارای معلولیت روا می‌دارند. اعضای انجمن می‌گویند که هیچگاه به حقوق قانونی و بشری افراد دارای معلولیت به ویژه زنان توجه نشده، طوری که حتی خانواده‌ها مانع آموزش و تحصیل دختران دارای معلولیتشان شدند. ناهید الفی مسئول انجمن زنان معلول می‌گوید که زنان دارای معلولیت در انتهای مظلومیت قرار دارند و به هدف مبارزه و دادخواهی برای به دست آوردن حقوقشان به ویژه آموزش و کار این انجمن را ایجاد کردند.
یعنی اینا را از این بیچارگی برای یعنی می‌خوایم دولت به یا توجه داشته باشه، اینا از طریق یک کتابچه بانکی داشته باشه، اینا از طریق کدام حرفه یاد بگیرن و اقتصادشان کمک شوه.
برای شمار همین انجمن سنگ صبور شده، میآیند و ناگفته هایشان را با همدیگر قصه میکنند و به عنوان تنها روزنه امید برای حل مشکلاتشان به این نهاد چشم دوختند. ناجیه یکی از افراد دارای معلولیت در غزنی میگوید
هم معلولینه که در خانه است باید کمک کنن قشم که ما حقشان داده شوه، کمک شوه که یا یک زیالت براین.
مسئولان این انجمن میگویند که زنان دارای معلولیت حتی از کوچکترین محبت و احترام محروم هستند و از همین رو در نخست تلاش دارند با خانواده ها و جامعه در مورد برخورد مناسب با افراد دارای معلولیت صحبت کنند. آمار ریاست شهدا و معلولین غزنی نشان میدهد که 2000 فرد دارای معلولیت که ملکی و نظامی بودند در این اداره ثبت شده است. نصرالله سیاسی رئیس شهدا و معلولین غزنی میگوید که تمام این افراد مطابق قانون معاش میگیرند، اما برای ایجاد تسهیلات آموزشی و شغلی افراد دارای معلولیت برنامه های هست. آقای سیاسی میگوید
اندلو کلشن کس که شهید بوده به برنامه خصوصی و اعتداشون به عطا بر جهادی بورسیه بر خارج در مرکز ملی فکردیم که انشاءالله در روزهای نزدیک ما شما شاید از روان کردن معلول میخواه بودیم که در خارج برای تحصیل بروه و تحصیلشان رایگان است. آمدیم در مورد کاریابیشان اکتر زمال جدید صرف ازاد شهاده معلولین تصویب شده که تو برای ما نرسیده، انشاءالله که او ترجمال برسد سه کاری بیشن هم اقدام عاجل صورت خواهد گرفت.
بر بنیاد یک تحقیق سازمان جهانی صحت، چندین دهه جنگ و درگیری در افغانستان 800 هزار افغان را با معلولیت های شدید دچار ساخته است. در این تحقیق گفته شده 37% از ساکنین افغانستان با معلولیت های جسمانی، 26% با ناتوانی های حسی و 46% با معلولیت های چندگانه مواجه شدند. این تحقیق نشان می دهد که بین 60-80% افراد دارای معلولیت در مناطق دوردست افغانستان ساکن هستند که به امکانات صحی دسترسی کامل ندارند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریاست زراعت ولایت هرات پیش بینی می کند که در سال روان هجری خورشیدی محصول زعفران برداشتی در این ولایت تا 3 تن افزایش می یابد. زعفرانکاران افغان روند روبرشت صادرات این محصول را به بیرون از افغانستان دلیل بر افزایش سطح کشت این محصول در غرب کشور بیان می کنند. خلیل نورزایی با تفصیل بیشترین گزارش.
زعفران یا طلای سرخ در سالهای اخیر توانسته به جای کوکنار در کشتزارهای غرب افغانستان کشت شود و عایدات خوب را نصیب دهقانان کند. ریاست زراعت هرات میگوید که سال گذشته کشاورزان این ولایت 15 تن زعفران را برداشت کردند که پیش بینی می شود این رقم امسال نزدیک به 3 تن افزایش یابد. بشیر احمد احمدی معاون مسلکی این ریاست میگوید
تولید امسال ما پیش بینی میکنیم که زیادتر از 17 تن باشه. نسبت به سال گذشته تقریبا میتونیم بگیم که حدود 20% افزایش را نشان خواهد داد، چرا که امسال سطح کشت هم بلند بود و علاقه مندی مردم هم سخت زیاد بود و قیمت پیاز زعفران هم پایین بود و همه داغین دسترسی به خرید پیاز داشتند.
بشیر احمد رشیدی رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان همزمان با شروع برداشت گیاه زعفران در قسمت‌هایی از هرات نیز می‌گوید که امسال بیش از 7000 هکتار زمین در این ولایت زیر کشت زعفران قرار گرفته است. آقای رشیدی می‌گوید صادرات روبرشت زعفران در سال گذشته در کنار تشویق شمار زیادی از دهقانان به کشت این گیاه می‌تواند نوید بخش رشد اقتصادی افغانستان نیز باشد.
یکی از امیدواری‌های بسیار مهم که ما داشتیم که انشاءالله به حقیقت تبدیل میشه و همانا افزایش صادرات است که زعفران نسبت به سال دیگه، سال گذشته ما صادرات بسیار خوبی داشتیم و سال به سال به صادرات افزود میشه. صادرات بیشتر خوشبختانه به کشورهای عربی صادر میشه، همچنان به اروپا صادر میشه و به هند هم به پیمانه وسیع صادر شده. اگر بتانید که این صادرات سوق بدیم به طرف کشورهای اروپای امریکایی، میتونه به سود اقتصاد کشور ما باشه.
سردی متعادل هوا در غرب افغانستان دلیل دیگر بر افزایش گل زعفران و با کیفیت بلندتر عنوان می شود. کشت زعفران همچنان توانسته در کنار مصروف نمودن مردان به زراعت، زمینه کار را برای شماری از زنان ایجاد کند که در گذشته خانه نشین بودند.
از پارسال بهتر از اینه که امسال هوا سرده، هرچه که سرد باشه بهتر، عملش بهتره، گلش بهتر میشه. کشت پاکیه، کشت بعدنیه.
با ما دیگه کار خیلی خوبه. ما 7 سال میشه که همینجا سر همین زمین هستیم. هر وقت سال یک باری گلا بچیم میایه. من همینجا ما زنها هستیم. هر گروپ 4 تا 5 تا همینجا می گل زعفران میچیم. روزی 10 کیلو 15 کیلو هر نفر میچینیم.
این خوشبینی ها در حالی مطرح میشود که هنوز هم بحث پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی برای طلای سرخ افغانستان یکی از نگرانی های عمده زعفرانکاران در این کشور به شمار می رود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدا.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در امریکا، هرات.
و اکنون توجه کنید به یک گزارش جالب. خبر خوش برای افرادی که به دلیل سکته مغزی فلج شدند. پژوهشگران بخش طبی دانشگاه جنوب کالیفرنیا در تلاشند تا با استفاده از فناوری واقعیت مجازی مغز انسان را با کامپیوتر وصل کنند. این پژوهشگران می خواهند با روش هایی که به مراتب بهتر از فیزیوتراپی سنتی است، افراد فلج را کمک کنند. شرح دری گزارش الیزابت لی، خبرنگار صدای آمریکا در لس آنجلس، را از داوود صدیقی بشنوید.
دیوید کارچم زمانی را که زندگی او برای همیشه تغییر کرد خوب به یاد دارد.
دقیق 10 سال 3 ماه و 3 روز پیش.
این زمانی بود که کارچم در هنگام رانندگی دچار سکته مغزی شد. در آن وقت او توانست موتر را متوقف کرده کمک بخواهد، اما سمت چپ بدن او فلج شد. اگرچه فیزیوتراپی سنتی وضعیت او را کمی بهتر کرده است، ولی سیستم وصل کردن مغز با کامپیوتر و واقعیت مجازی به او کمک کرده تا پس از 10 سال سکته مغزی حرکات اعضای بدن خود را تا حد باز یابد. سوکلی لیو، متخصص بخش اعصاب، میگوید که وقت شخص دچار سکته مغزی می شود، انسداد در مغز او به میان می آید و مغز جریان خون را به آنجا قطع می کند. اما سیستم واقعیت مجازی از طریق وصل شدن کامپیوتر با مغز ممکن بتواند مغز را تشویق کند تا راه تازه‌ای را پیدا کرده و انسداد را دور بزند.
اگر فرد قادر به حرکت دادن بازوی خود در جهان واقعی نیست، میتواند این کار را در جهان مجازی انجام دهد و تلاش بدن خود را تبدیل به عمل کند و طور تصور کند که در جهان مجازی حرکت میکند.
در این پژوهش الکترودها روی پوست سر و عضلات بازو نصب شده و سپس به کامپیوتر و جهان مجازی وصل می شود. کاربر باید بازوی مجازی را با بازو یا مغز خود حرکت دهد.
ما امیدواریم با نشان دادن این بازوی مجازی که حرکت می کند، آنها کمی احساس کنند که بدن خودشان است و بدن تقویت شده به نوع به تلاش عضله پاداش می دهد و سپس می تواند فعالیت مغز مربوط به کنترل توانایی های حرکتی تقویت شود.
کارچم می گوید که بازوی مجازی او را کمک کرده تا بازو، دست و انگشتان اصلی خود را حرکت دهد.
این روش توانایی قدم زدنم را بهتر کرده است.
اما کارچم می گوید که تأثیرات مثبت یک بار استفاده از واقعیت مجازی تنها برای چند ماه دوام می کند. پژوهشگران در حال انکشاف دادن نسخه قابل حمل این تکنولوژی هستند که کاربران بتوانند آن را به خانه هایشان ببرند و برای مدت طولانی این روش را مطالعه کنند که چگونه برنامه کمپیوتری و واقعیت مجازی می تواند بیماران سکته مغزی را کمک کند تا زندگی بهتری داشته باشند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شاگردان صنف ششم یک مکتب در آیسلند به سفر علمی غیرمعمول به منظور اندازه‌گیری یخچال‌های طبیعی می‌روند تا نتایج اندازه‌گیری‌های خود را از ذوب شدن یخچال‌ها در طول سال ثبت کنند و ببینند که تا چه حد از سال گذشته تا به حال کاهش یافته است و به این ترتیب نخستین شاهدان عینی تغییر اوضاع جوی و گرمای اقلیم باشند. برگردان این گزارش را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
لیا شاگرد صنف هفتم و از آیسلند است. وی امرا با تیم از همسنفان خود به یک سفر غیر معمول رفت که در آنجا آنها یخچال‌های منطقه سلهای ماکول را مورد بررسی قرار دادند تا ببینند که در سال گذشته این یخچال‌ها بر اثر گرمای اقلیم تا چه حد تغییر کرده است. لیا می گوید
I think it's very beautiful. But at the same time it's very sad to see how much it has
بسیار زیباست، اما وقتی میبینی تا چه حد ذوب شدن خیلی ناراحت کننده است.
از سال 2010 بدین سو در هر ماه اکتبر جان استفنسن معلم بازنشسته مکتب شاگردان حدوداً 13 ساله را از مکتب در هولسولور دهکده تا مسافت 60 کیلومتر نزدیک به یخچال‌های طبیعی می آورد تا مشاهدات خود را از انکشافاتی که رخ می دهد ثبت کنند. نتایج حیرت آور است. سلهای ماکول واقع در بین دو دامنه کوه پوشیده از بقایای چوب در ساحه یخچال‌ها با اندازه‌گیری که شاگردان کرده اند به حد اوسط 40 متر در هر سال در یک دهه اخیر کاهش یافته است. بیرنا یک تن از شاگردان دیگر می گوید
It just feels so bad when, you know, everything is going away.
وقتی همه چیز از بین می رود خیلی احساس بد می کنیم و بعد از دیدن این مسئله گرم شدن کره زمین ثابت می شود. اگر فکر می کردیم که شاید اشتباه باشد، اما این وضع ثابت می سازد که اشتباه نکرده بودیم.
در یک روز بادوزان ماه اکتبر، جوانان مسلح با یک جی پی اس، یک نوار اندازه گیری و دو پرچم زرد مسافت های پیاده را از نقاط مختلف محاسبه و در برابر بادهای شدید مبارزه می کنند. دانیل سیلولایت رهنمای کوهنوردی در کوهستانات آیسلند است. او می گوید
من شاهد تغییر زیادی در حجم یخچال‌های طبیعی هستم. خیلی کمتر از گذشته است. در قسمت جلوی آن نیز شکسته‌تر و پرشگافت‌تر شده و دستیابی به آن به طور فزاینده دشوار می شود.
پس از اتمام کار برخی از شاگردان از دریاچه عبور می کنند که از اثر ذوب شده یخچال آب با رنگ قهوه‌ای جریان یافته است تا به دیواره از یخ یا جلو یخچال طبیعی برسد. یک تن از شاگردان می گوید که در آغاز هیچ آب را نمی دیدید، بنابراین در آغاز یخچال ها خیلی بزرگ بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روند انتخابات افغانستان بار دیگر وارد مرحله جدید تقابل میان دو نامزد پیشتاز شده است. رویارویی که به باور شمار از تحلیلگران میتواند انتخابات افغانستان را به بن‌بست مواجه کند. با در نظر داشت وضعیت پرتنش سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی، ادامه جنگ، روند پیچیده گفتگوی صلح با گروه طالبان و در نهایت بی‌اعتمادی نسبی شمار از نامزدان نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به کجا خواهد انجامید؟ خالد مفتون در این مورد گزارش تهیه کرده که تقدیمتان می شود.
روند انتخابات افغانستان روز یک شنبه پس از آن وارد یک مرحله تازه از تنش‌های انتخاباتی شد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات سال جاری از کمیسیون انتخابات خواست تا روند بازشماری آرا را تا زمان متوقف کند که سرنوشت حدود 300 هزار رای و بیش از 2000 دستگاه بایومتریک روشن شود.
حدود 24800 محل رایدی گزارشش در سرور مرکزی وجود دارد که از اون جمله 300 هزارش مورد بحث است، قابل بحث جدی است. 2400 محل دیگه هم اضافه میشه بدون از این که معلومات بایومتریک در سرور مرکزی وجود داشته باشه. تا به حال هیچ دلیل موجه به اون 300 هزار رای یا به این 2400 صندوق، این 2400 صندوق در یک ماه و 45 روز گذشته این در اختیار همون کسایی بوده که همون تقلب گسترده را سازماندهی کردن و در داخل از این هر چیز بهتره پیدا شود.
اما برخلاف خواست آقای عبدالله از کمیسیون انتخابات افغانستان، تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفته است که در مورد تصمیم کمیسیون انتخابات مداخله نمی کند. با وجود تقاضای تیم ثبات و همگرایی مبنی بر توقف شمارش آرا، کمیسیون انتخابات همچنان به شمارش آرا ادامه می دهد. اقدامی که به باور ناصر ناصری‌زاده مسئول تیم نظارتی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نباید صورت می گرفت.
رفتن به باشماری در وهله کنونی و به صورت عجولانه سبب میشه تعارضات انتخاباتی بالا بره.
از نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2004 میلادی تا حال اعتبار کمیسیون های انتخاباتی اموره زیر سوال بوده. و به گفته عبدالقیوم سجادی یک عضو ولسی جرگه افغانستان، کمیسیون کنونی انتخابات نیز از اعتبار لازم میان نامزدان برخوردار نیست.
من فکر میکنم که چی در رابطه با بحث با شماری آرا و چی در ارتباط با نحوه تفکیک و جدا کردن آرای باطل و تقلبی از آرای درست و قانونی، در تمام از این زمینه ها یک بخش مسئله به مشکلات تکنیکی برمیگرده، بخش عمده مسئله به مشکلات سیاسی برمیگرده که ریشه داره در بی‌اعتمادی و بی‌باوری که در جامعه ما وجود داره. حتی نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات و اعتماد و باور لازم وجود نداره. وقتی یک مرجعی تطبیق کننده قانون مورد اعتماد قرار نداشته باشه و نسبت به او باور وجود نداشته باشه، طبعا او اقدامی که انجام بده با اما و اگر و انتقادات رو برو خواهد.
اگر روند انتخابات افغانستان به بحران کشانیده شود، مقصر کی خواهد بود؟ آقای عبدالله تیم دولت ساز را مقصر تلقی میکند.
اگر خدا نخواسته کشور به بحران میره، مسئولیتش مربوط به تیم تقلبگر که به نام دولت ساز خود اعلان کرده مسئولیتش باید.
با این همه اختلافات در مورد روند انتخابات، آیا انتخابات افغانستان در دوره نخست برنده خواهد داشت یا خیر؟ ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مستقل در امریکا، چنین وضعیت را بعید میداند.
من فکر میکنم در مجموع چانس از اینکه انتخابات به نتیجه بدون جنجال برسه بسیار کم است، به خاطر که از قبل به خاطر کافی دلیل برش میبینیم، خصوصا همی که هر دو طرف ادعا میکنن که ما بردیم و هر هیچ طرف به سادگی حاضر نمیشن که طرف مقابل رو بپذیره. حتما این است که اگر با بنبست باره که به احتمال اغلب میره، بعد از بهترین راه حل که برآمدن از بنبست است این است که بگن که بریم براوند دو و دوباره به راوند دو انتخابات کنیم، که اگر چنین بکنن حداقل تا تابستان سال آینده و بهار سال آینده ممکن نیست و رئیس جمهور میمونه.
حال اگر قرار باشد انتخابات به راوند دوم کشانده شود، آیا رهبران حکومت وحدت ملی که در عین حال پیشتاز انتخابات سال جاریان قادر خواهند شد برای دور دوم انتخابات با هم کار کنند؟ آقای رحمانی این گزینه را بدون فشار جامعه بین‌المللی نیز محتمل نمی‌داند.
بازم برمیگرده به فشاری که اروپایی‌ها آمریکایی‌ها میتونن بیارن. برسی اگر قرار باشه که غربی‌ها فشار نبرن، کاندیدا به احتمال اغلب نمیتونن با فشار خود بتونن حکومت موقت به وجود بیارن، ولی اگر جامعه بین‌المللی فشار بیارن، چانسش هست که ما حکومت به اصطلاح سرپرست داشته باشیم تا اینکه راوند دیگه انتخابات صورت بگیره.
قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نامزدان و کمیسیون انتخابات این کشور توافق و اعلام کردند که فقط آرای بایومتریک شده قابل اعتبار است. اما حال در مورد تعریف آرای بایومتریک اختلاف نظر میان دو نامزد پیشتاز است. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید که فقط آرای بایومتریک بر اساس قانون، مقررات و طرز العمل کمیسیون مستقل انتخابات صورت بگیرد. اما تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی استدلال میکند آن از افرادی که رای دادن اما به دلیل مشکل تکنیکی ثبت بایومتریک نشدن، نباید آرای آنان نادیده گرفته شود. این اختلاف به باور تحلیلگران احتمال بنبست انتخاباتی را بیشتر میکند.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر روی همین موج در خدمت خواهیم بود.